أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم والشهداء وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة و ناس اجمعین. عنایت داشتید که در فضای عهدی که پیامبران و امت پیامبر، هر پیامبری با خدا بسته بود که هر پیامبر دیگری که آمد و همون حقایقی رو که اون دین قبلن آورده است به نحو زنده تر و مطابق تاریخ روز آورد تصدیق کنن، ایراد گرفت به قرآن، ایراد گرفت به بنی اسرائیل و به عهد کتاب که چرا شما این عهدتون رو عمل نکردید. انتظار این بود که شما نسبت دون را با دین خودتون طوری شکل می دادید که حقیقت دین خودتون مشخص می کرد برادون که این دین از همون جنس است. عموما روش سلوکی خصوصیاتش همینه که سالک با حقیقت توحید ارتباط برقرار میکنه، نه با شخص. بنابراین به راحتی میفهمه که حقیقت توحید در اولیا چه اندازه و در چه حد هست. حتما شنیدین دیگه، مثلا فلان عارف میگه که فلانی مثلا شبلی نسبت به جنید در ذیل جنید است. بعد که میپرسیم چرا، میگه سخن توحیدی جنید جامعیتش نسبت به سخن توحیدی شبلی بیشتره. خب این در مورد پیامبره خیلی بالاتر است. چرا عرفا این خصوصیات رو دارن؟ چون قرآن، ببخشید، چون عرفا قلبی با حقایق مرتبط میشن. خب پیامبره که دیگه تماما قلبشون رو با قرآن مانوس میکنن یا با وحی. من باز تاکید میکنم، میخوامم زود رد بشم از این موضوع. این اساس نگاه ماست به این که ببینیم ادامه دین با چه خصوصیاتی ممکنه. ادامه دین با اطلاعات و با آداب و با احکام ممکن نیست. ادامه دین با حقیقت دین که مسلمان‌ها بشناسن، اون وقت ادامه اون رو بر اساس همون که میشناسن میتونن روشن کنن. که حالا ببینید چقدر روایت‌ها با شما حرف داره. خب قرآن همینا با اهل کتاب در میون گذاشته است. میگه مگه اخذ نشد از همه انبیا و به تبع از امتشون که اگر پیامبر اومد با این خصوصیات که قرآن میفرما تصدیق کنی، همونجا عرض شد دیگه. خب اون پیامبر که نیستش که بهش میگه که چرا تو تعهد نکردی. پس معلومه حقیقتی رو اون پیامبر در اون عالم در بین پیروان خودشون گذاشتن اونا میشناسن. برای همین پس حتماً حتماً پیروان واقعی حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام رو تصدیق میکنن و پیروان واقعی حضرت عیسی محاله که محمد صلوات الله علیه و آله را تصدیق نکنن. تو این فضا بودیم، رسیدیم به آیه 84 که بحثش شد که اونجا می‌فرماید خب پیامبر در همون راستایی که انبیای گذشته ایمان می‌وردن خودشون و اصحابشون به خدا و به اون چه که برشون نازل شد. ببینین قل آمنا بالله آیه 84 و ما انزل علینا، پیغمبر بگو ما ایمان آوردیم به خدا، تا اینجاش میشه بگون بله خب همه ایمان آوردم، میگه و اون چه بر ما نازل شد نه بر من نازل شد. یعنی چی؟ یعنی یاران واقعی پیامبر اونان که نور قرآن به تبع قرآنی که بر قلب مبارک پیامبر نازل میشه بر قلب این مسلمان نازل میشه. مسلمانی که حس نکند نور قرآن را، این آیه را عمل نکرده است. مسلمان یعنی کسی که قلبش ذیل قلب پیامبرش، همون عالم نورانی قلب پیامبر رو حس کنه. خب این اینجوری ما میتونیم ادامه دیم. حالا دلیلش چیه؟ حالا اینا رو قبلا گفتیم. حالا این آیه، حالا ما رسیدیم به آیه 86 دیگه، اونا رو اجازه بدید قمرت بشم. آیه 86 میگه قصه اونایی که ایمان نیوردن بعد از بعد از ایمان کفر ورزیدند رو شما چطوری تحلیل میکنیم؟ آیه رو میخونیم. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، چطوری خدا اینا را دیگه به نتیجه برسونه، به هدایت برسونه، در حالی که کیف یهد الله قوما، خدا چطوری قومی را هدایت کنه کفروا که کفر ورزیدن، کی؟ بعد ایمانهم، بعد از اینکه ایمان آوردن، حقا دیدن، نورش را دیدن، کفر ورزیدن و شهدو ان الرسول حق، در صورت که متوجه بودن، شاهد بودن که این رسول حق است و جا اهم البینات، برای اینا دلایل روشنی که حقانیت موضوع را روشن می کردم اومد. چرا همچی کردن؟ و الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم را هدایت نمی کنه. آیه بسیار مهمیه. یکی از تفاسیر که یعنی روایتی که ذیل این آیه اومده خودش خیلی کمک میکنه، میگه که اینجا کفر یعنی تصدیق نکردن ولایت امیرالمومنین بعد از تصدیق نبوت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. خب اینا به پای ساده ازش نگذرین، قبیله ای و سیاسی و فرقه ای به این آیه نگاه نکنین. این روایت میگه اگر اینها حقانیت اسلام را حس کرده بودند درست، خب باید میدیدن که امیرالمومنین که همون نور اسلام است در صحنه داره ادامه پیدا میکنه. پس اینا در واقع اون ایمان اولیه‌شون رو ادامه ندادند، چون که اونجور که باید و شاید ایمان نیورده بودن، در اولین مرحله گرفتار کفر شدن. خب این منحصر به امیرالمومنین که نیست که، فضای آیات رو داشته باشین، فضای میثاق انبیا و پیروان انبیاس با پیامبر بعدی. بعد حالا میخواه بگه که تو دین اسلام هم یه همچین مشکلی پیش اومد. به قول علامه طباطبایی میفرمان احتمال این که این آیات چند تا آیه با هم بخونیم مصداقش اهل رده باشد بیشتره. اهل رده یعنی همونایی که بعد از این مسلمونی دیدن که عجب انگار اونجور که میخواستن اسلام جلو نمیره. چون آیات سوره آل عمران میدونید که کی نازل شده، تقریبا همه مدینه محاصره است. اتحاد یهود و کفر اومده است و محاصره کرده مدینه را. اینا حساب اینا میکردن که حالا میان مسلمون میشن و دیگه خدا هر کاری دلشون میخواد میکنن. حالا میان انگار فشار بهشون اومده، اون سختی هایی که اینا نمیخواستن باش رو برون. خب اینجا دوتا کار میتونستن بکنن، یکی این که بگن حق با پیامبر است، هر چی میخواه بشید. چون قبلا براشون به ادله مختلف که روشن شده بود که حق با پیامبر است، ولی این کار نکردن. یه عده‌ای تجدید نظر کردن در ادامه دینداری، نه از اون جهت که براشون دینداری معلوم شد غلطه و دروغه، نه، فشارهای اقتصادی و امنیتی اینا رو از حقیقت که میشناختند منصرف کرد. بر همین خیلی خطرناکن. و ببین حالا آیات چطوری باشون برخورد میکنه. میگه که اینا هیچ امیدی به آینده برنامه هاشون نداشته باشن. از کجا اینا در میاریم؟ این اولش میگه کیفه یهد الله. خب قومی که بعد از ایمان کفر پیدا کردن خدا هدایت نمیکنه اصلا یعنی چه؟ از این میام بعدی آخر آیه، این آخر آیه رو یخت دقت کنین، میگه والله لا یهد القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. خب ممکنه شما بپرسین پس برای چی تشریف آوردید پیغمبر؟ خب شما اومدین که ظالمین رو هدایت کنید، به یه معنا گمراه ها رو هدایت کنید. یه جا میفرمه والله لا یهد القوم فاسقی، نه این معناش این نیست، یعنی اینا در شرایطی قرار میگیرن که هیچ امکان نتیجه گیری براشون نیست. چون همه چی رو خدا باید کمک کنه. یا خدا فعلا مصلحت میدونه که فرعون را تا اینجاها بیاردش تا حجت تمام بشه کمکش میکنه، غیر خدایی که کسی کاره اینی، به مصلحت هایی که میدونه کمک میکنه تا اونجایی که دیگه چه کار کنه بیاد مستقیمن میخواد لشگر توحید را غرق کنه. خب حالا خدا میگه برو دنبالشون تا غرقشون کنی. بعد اونا میرن اونور نیلا فرعون غرق. همیشه عرض کردیم تو سوره طه که همیشه جبارها وقتی نابودیشون مشخص میشه که مرزهای توحید بخوان از بین ببرن. اینجا و حضرت ابراهیم اگر در آتش میسوختن عملا توحید متوقف میشد، ولی حضرت سید الشهدا در کربلا اگه شهید شدن توحید متوقف نشد، اتفاقا توحید ادامه پیدا کرد. اینه که گاهی میگن خب چرا اونجا نمرود رو خدا کمک میکنه به یه معنا که تا اینجا بیاد، ولی درسته است اونجا گلستان میشه، اما کمک میکنه تا بیاد که حضرت رو بندازید با منجنیق توی. خب اینجا چون که توحید باید با ابراهیم بمونه همین اندازه میشه کمکش کرد، اما به یزید بیشتر ظاهر خدا کمک کرده است به نظری خودش که دیگه همه، نه این توحید ملاک است. این رو میگن هدایت خدا. خود اینجا میگه کیفه یهد الله، خدا چطوری هدایت کنه. شما اول براتون سوال میشه که خب اصلا مگه بناست که هدایت کنه؟ آره بناست آمریکا رو خدا هدایت کنه. تا کجا؟ تا اونجایی که به تمامیت روح استکباریش برسه و این طرف توحید به نهایت نورانیتش برسه، حالا میشه مرز توحید و کفر جدا شه. کاری که دیدین که همین اخیراً تو سالگرد مباهله حضرت آقا متذکر شدن دیگه، که کفر اون طرف اومد و توحید ناب این طرف اومد، چون توحید ناب این طرف بود و اونام زیر بار نرفتن، خب دیگه باید خدا مدد کامل را به کی میکرد؟ به اینا میکرد که رعبی بر اونا ایجاد شده. اون رئیسشون گفت که اگر کسانی را میبینم، این پنج نفر که دارن میان، که اگر اینها دعا کنن تمام زمین و آسمان به هم میرزد و تمام مسیحیت آتش میگیره. یعنی ما فقط که توی همه مسیح، خب معلومه است اینجا خدا باید یه مدد خاص بکنه. این سوال پس باید براتون حل بشه که یعنی چه که خدا میگه کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. این اول حل بشه، یعنی شما مطمئن باشی اینایی که اون عهد قدسی که با انقلاب بستن اومدن تو انقلاب، اومدن هم خدمت کردن و بعد مرعوب استکبار شدن و تو دل مرعوب استکبار آمادند که دشمن استکباری محاسبات دینی اینها را عوض کنه و اینها هم دارن یه مقدار چراغ سبز نشون میدن، مطمئن باشید اینا را خدا کمک نمی کنه. یکی از این عزیزان نوشته بودن برای من که خب نکنه که حالا آمریکا با بعضی از این جریانهای داخلی، آقا فرمودن یه ده داخلی ها و تو این قضیه شریکن، اینا دست به یکی کنند و بعد صحبت های رهبری را بیمحلی بخوان بکنند و بعدم عملا نقشه بکشن که یه دست بشند و به تعبیر یکی از عزیزان مزاق استکبار ستیزی ما را از بین ببرند و محاسبات غیر استکبار ستیزی رو بر مردم حاکم کنن. وقت ما چه کار کنیم؟ به نظر شما چه کار کنیم؟ ما یه بار دیگه این آیه رو میخونیم، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. اینا مواضع خودشون رو از دست بدن، حتماً حتماً به اون برنامه‌ای که دارن، فرعون برنامه‌اش کمکش کرد یا نکرد؟ اینا رو هم کمک میکرد. اما تو این قضیه، این جریان که بعد از ایمان برگشتن و به کفر، یعنی به اجازه دادن به استکبار گرایش پیدا کردن، حتما خدا تو این قضیه کمکشون نمیکنه. وقت ادامه آیه رو ببین چرا؟ و شهدوا ان الرسول حق. یه وقت این که اینا که دیدن که رسول خدا در هر صحنه حقانیتش مشخص شد، خب این جریان بعد از جنگ بدر است. خب جنگ بدر با این تعدادی دکم اینجور پیروزی شد؟ ما که تو انقلابمون به حمدالله مشخص شده است، فقط طبس که مشخص نشد ما حقیم. تو هر صحنه کلیت انقلاب دارم عرض میکنم، تو هر صحنه اون که مدافع مستضعف بودم کمک میکرد به مستضعف و مقابل استکبار بود، ایران بود، ایران به معنی انقلاب اسلامی. خب این دیگه مگه حقانیت شاخادم داره؟ میگن خب معلوم نیست پیروز بشه. اصلا بحث پیروزی مگه وسط بود؟ بحث حقانیت وسط بود. من و شما یا یخت زودتر میبینیم یا یخت دیرتر. میگه شما خب دقت کنید، نفوذ دشمن همیشه از طریق این افراد ممکن است که از درون، به قول خودشون میگن ما تجدید نظر خواهی میکنیم. تا دیروز میگفتن که انقلاب اسلامی باید همه جا را بگیره، بعد الان میگن چه اشکال داره ما مثل ترکیه باشیم که یه نمازی بخونیم، دیگه بقیهش هم با آمریکا بسازیم، سفیر اسرائیل هم راحت بتونه بیاد به ما دستور بده. خب این آیه میگه ما پدر اینا رو در میاریم، این آیه میگه اینا حقانیت مسئله براشون روشن شده است. حالا اومدن میخوان که تجدید نظر خواهی. ببین جمله دوباره، و شهدو ان الرسول حق. اینا میبینن حقانیت رسول را، حقانیت موضعی که انقلاب اسلام داشته، و جاءهم البینات، بینات برای اینا کاملا اومد، مشخصه که این انقلاب اسلامی در موضع حق است، مرعوب محاصرات اقتصادی و محاصرات نمیدونم تبلیغاتی شدن. خب معلومه که خدا اینجا از ناراحت میشه، ناراحتی به معنای این است که غضب میکنه که ما این همه حقانیت مسئله را برای اینا روشن کردیم. وقت اینا متوجه جایگاه تاریخی این انقلاب نشن، صدر اسلام مگه چی شد؟ دیدن مدینه محاصره است. بعد به جای اینکه متوجه باشن آقا این انقلاب، این اسلام بالاتر از این است که نمیدونم بت پرستا و یهود و این جریان های با این خصوصیات که مقابل اسلام هم بخوان این اسلام را نفع کنن، این شعور را نداشتن. اون بصیرتی که تو جنگ احزاب پیامبر اون کلنگ را برداشتن، سه بار بعد علدن دیگه صد زدن، اون سنگ شکافته شد سه جرقه، فرمودن با هر جرقه ای روم رفت، ایران رفت، مشرکین رفتن. اینا دیدن که جایگاه تاریخی اسلام هر وقت ظهور کرده است، حضورش حضوری بالاتر از حیله دشمنان است، ولی مرعوب شدن. میگه که وقت عصبانیت خدا را اینجا ببینید، خیلی خدا اینجا تند اومده است به یه تعبیری. میگه اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. لعنت میفرماد، لعنت اینا، لعنت ببخشید جزای اینها اینه که لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت مردم همشون. یخته مردم سوال میشه که خدا خودت که لعنت کنی که دیگه همه، نه زرنگ خدا میگه بفهم من چی میگم. ببین یه وقته که خدا لعنتت میکنه میری تو هم در به داغونی، اما بعد میری بیرون یک چک آب دارم بهت زد، این ناس اجمعینه، اینم مال خداست، اما به چی؟ به مظهریت ناس. یه مرتبه میبینی که کار نمیگرده، مزرعه خوش میشه، همه چی عکسش میشه. خدای چه ملائکه مگه مأمور عوامل نظام الهی ملائکه؟ خب شما میبینید کار همش میخوابه. این یعنی این که لعنت خدا و ملائکه و ناس به این جهت، اگر هم مظاهر حضرت حق هم که در قبضه حق هم. یعنی جریانهایی که بعد از نمایش حقانیت انقلاب، انقلاب اسلامی، اینها وادادگی داشته باشن به اسم رونق اقتصادی، شرکت‌های کافر زالو صفت رو بخوان امتیاز بدن، اینها حتما ضربه هایی که میخورن از همه جانب است. آیره اینجوری نگاه کنید، غیر اینه گاز به من بگو. یعنی بحث بازخوانی کسانی است که تا دیروز در صفه دیندارا بودن. میفرماد بله ما راه را نبستیم. فقط آیه 88 هم باز نگاه کنید، خالدی ببخشید. بله پس تا اینجا درست شد لعنت همه عالم. حضرت آیت الله جوادی در ذیل این آیه میفرمودن مگه نگفت که آسمان ها و زمین همه تسلیم خدا؟ حالا اینجا میگه لعنت خدا و ملائکه و مردم، یعنی نظام تکوین در مقابل اینهاست. همون که عرض کردم، یعنی کارشون از همه جانب به بنبست میرسه. مقام معظم رهبری فرمودن همین که شما میبینین آمریکا برنامه هاش به نتیجه‌ای که اون میخواد نمیرسه، خب این نشون میده که یه مدد خاصی داره به شما میشه. این خدا داره کمک خاص به شما میکنه، چون رقیب انقلاب اسلامی اومده است به صحنه و اینقدر به بن‌بست میرسه. خب میفهم ادامهش نیست. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی لعنت خدا بر اوناست و در این لعنت خدا ابدی میمونن. چون میدونین که شما یه گناه کنی و جهنم هم برید، خب بعد توبه میکنی میان بیرون، توبه نمیخواد بکنی، عذابش هم میکشین بیان بیرون. مؤمنی که جهنم ابدی نمیره که. خب یکی بگه خب اینا هم که مؤمنن. نه، اینا مؤمن به معنایی که بعد از جهنم دران نیستن. این عجیبه با. میگه اینایی که با دیدن این همه حقانیت دین و انقلاب حالا اومدن دست به کفر و استکبار میدن، اینا لعنت، لعنت که میدونی یعنی جنس رحمت خدا بدونن، لعنت خدا برشون ابدی است. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب به اینا کم هم نمیشه. چون به طور طبیعی آدم بالاخره یه گناه کرده بشه، 10 تا گناه کرده بشه، در یه روایت داریم که آتش از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله آتش ایمان را نمیخورد. یعنی اگه یه قلبی یک ذره ایمان داشته باشد، این ابدی تو جهنم نیست. حتی داریم روایت حتی اهل کتاب اینا همشون که اهل ایمان باشن از عذابشون خارج میشن. حالا اینا چه بدبختای هستن که میفرماد که اینا از عذابشون خارج نمیشن. ولا هم ینظرون، اصلا محل به اینا گذاشته نمیشه. اینقدر خداوند این افراد را بد و خطرناک میدونه. میگه بله، الا الذين تابوا من بعد ذلک و اصله فان الله غفور رحیم. خب این دوست آیه، حالا بعدش جالبه. بعد میگه که خب اونها ان الذي، من آیه بعدی هم میخونم، آیه را که ملاحظه کرد معنیشا، میفرماد بله الا اونایی که توبه کنن بعد از این و اصلاح کنن. حالا اصلاح هم کلی گفته است، میخوام ببینیم چی میگه. خدا غفور و رحیمه. بعد میگه ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. اما یه عده هستن توبه شون هم قبول نمیشه. عجب چه مصیبتی شد. خب دیگه بابا توبه را که آدم بیچاره گناه کرده است، حالا اشتباهی که هست توبه شون. میگه نه، این پدر سوخته توبه شون هم قبول نمیشه. چه خبر است این آیه، چی میخوا بگه؟ پس دوباره برمیگردیم. پس به طور طبیعی بله، یه عده اشتباه کردن، اینها اشتباه کردن، متوجه حقانیت دین نشدن، مرعوب کفر شدن، متوجه جایگاه انقلاب اسلامی، اسلام، ولایت امیرالمومنین نشدن، اشتباه کردن، ولی بعد متوجه شدن. اگه ذیل همین آیه 88 نگاه کنین، تفسیر حضرت آیت الله جوادی حتی تا اینجاست که میگه یکی از علمای اهل سنت پسر برادرش هی بهش میگه که آخه این شیعه ها هم همچی بیراهه نمیگند. میگه هیچی نمیگند، تو مسافرتی دارن میره، حالا این راوی هم که شیعه است دنبال ایناست. میگه دیگه این در حالی بود که تقریبا مریض شد، داشت نزدیک بود که احتمالاً بمیره، و پسر برادرش دوباره بهش گفت که آخه تو چطور میگی که این اسلام به از طریق امیرالمومنین این خانواده اهل طهارت این نباشد؟ میگه با صدای بلند از ته جانش گفت منم همینم کرد. آمورد برگشتن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن این کدوما حساب میشه؟ این در حالت مستر بود، بنابراین قبول نیست. گفتن نه قبول است، اهل جنه. این دغدغه داشته است، این درست گیر کرده است. نمونش زهیر. اصلا شما کجا دارین که زهیر را خور اینا شیعه شدند، اینا حسینی شدند. یه چیز عجیبی است، یعنی حقانیت حسین دیدن بالاتر از این حرفا. بالا معلومه است که زید حسین بودن یعنی شیعه بودن. ولی ببینید زهیر دغدغه داره بنده خدا، بعد که مسئله براش حل شد این چه جانانه اومده است وسط. این منظور این است به دلیل آیه بعدی که حالا عرض خواهم کرد. میگه اشتباه میکنم، اسلام و شیعه و انقلاب اینقدر ظرفیت داره که افرادی که تا تو حلق دشمنم برن عظمت این مکتب رو میتونن بفهمن. ببینید امام حسین کاری کردن در کربلا با این نرمشی که با هر انجام دادن، نشون دادن که اینقدر این اسلام حسینی ظرفیت داره که هر که تا تو حلق عبیدالله هم رفته بود دیگه چیکار نکرد به نفع عبیدالله بتونه برگرده. این خیلی آقا مهمه، خیلی مهمه. ما از این جهت ها ضعف داریم. ما گاهی اگر یکی خطا کرد رفته حسابش میکنیم، ما خطاش هم باید نقد کنیم نه خودشا. الا حالا الان عجله نکنید فعلا این. و بر همینم ما وسعت داریم، ما شیعه ها بین خودمون وسعت داریم. بنده ممکنه است یقه شما رو بگیرم میگم آقا کارت اشتباس، یه بوسم بکنم بهت، من اینو قبول دارم. یعنی کار اشتباه شما رو اون وقتی که ادله کافی قرآنی روایی یا از طریق نظر رهبری ثابت تونستم بکنم کار شما اشتباس، نتیجه به زودی نمیتونم بگیرم که شما آدم بدی هستی. میگه نه، زمینه برگشت بگذار. وقت به خصوص عجیبم هست، میفرماد الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله فان الله غفور رحیم. من حس میکنم هنوز حق مطلب هیچیش ادا نشده از یخت نمو که، چون قبلش گفته است اینا خیلی بدندا. از آیه 87 چی برمیگیرید؟ که اینایی که لعنت خدا و ملائکه و مردم باشنست از بسکی که کارشون بده، اینا اگه برگشتن شما براشون کفششون هم جفت میکنه. چرا؟ ظرفیت انقلاب فوق‌العاده است، جنس اسلام است. این انقلاب اسلام یادتونه، نمیدونم کیا یادشونه، بنی صد خیلی شیطونی کرد دیگه یادتونه. بعد که رفت امام فرمودن همون آقام برگردید بیا بره دانشگاه درسش بده. بله نه، چون که همین حده، یعنی بهش میگن که برگرد بیا زیر خیمه ما، خیمه که خورفرو نریخته است، نمیگندم که بیا رنگده به ما بزن. عنایت داشته باشین، توبه یکی از عجایب دینداریه و فرق میکند با احزاب. رنگ دین رو حفظ کردن، میگن که رنگ بیدینی ده بذار بیا رنگ دین داری بشه، اینا میگن توبه. فرمودن که این آقابم برگردد بیاد دانشگاه درسشه بده. هنوز برای خیلی این، چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلامی اینقدر ظرفیت داره که آقای بنی صد بیاد رنگ انقلاب به خودش بگیره بره درسشه بده. ببینید تا اینجا برین جلو هنوز مسئله حل نیست. آیه بعدی رو میخونم احتمالاً مسئله حل میشه. میگه اما ان الذين كفروا، خب مثل همینا که گفتیم، بعد ایمانهم، بعد ایمانشون کفر ورزن به اصطلاح بازخوانی کردن، اصلا اشتباه کردیم ما، بی خود اصلا اومدیم انقلاب کردیم، انقلاب بی خود کردیم. نه انقلاب یعنی چه؟ همون شاه خوب بود. خب تا اینجا طوریه. ثم ازداد و کفرا، این دومی. حالا اومدن مقابل نظام اسلامی بوق کفر شدند. یعنی یه وقت از یه کسی میگه که آقا ما اشتباه کردیم، میره پی کارش، این لعنت خدا و ملائکه و مردم باشه، اما امکان توبه براش هست یا نیست؟ هست، بیا. اما اگه کسی شخصیتاً عین کفر شد، حالا عجله نکنه آیه خودش دقیقه، ان الذين كفروا بعد ایمانه ثم ازدادوا کفرا، حالا بعد از اینکه ایمان آورد، بعد از اینکه کافر شدن چه کار میکنه؟ کفر رو داره تبلیغ میکنه، تلاش میکنه در تثبیت کفر. لن تقبل توبتهم، توبتهم، توبه اینا قبول نمیشه. چرا؟ خودش گفته چرا. و اولئک هم الظالمون، ظالون. بابا اینا عین گمراهی هن دیگه. تعبیر آیت الله جوادی اینه، توبه آنها توبه شخص گمراه هست. یعنی چی؟ توبه اینها توبه شخص گمراه هست. نمونه سادش هم میگم، از این بیشتر باید روش ببینیم. دیدیم بعضی این بچه ها که یه جوانایی هستن، گاهی بنده خدا با بدی میکنن، دزدی میکنه مثلا، بعدم میبرندش زندان، بعدم باش صحبت میکنن، قصه میخوره، چشم غلط کردم دیگه نمیکنم، راستم میگه که دیگه نمیکنم. اما چرا راست میگه؟ برای اینکه دیگه الانه نمیتونه دزدی کنه، شرایط دزدی. بعد که میاد بیرون شما تعجب میکنی، تو زندان گریه میکرد، نماز میخوند، دیگه من غلط کردم، بعد میام این عجب دوباره رفت دزدی کرد. این توبهش توبه انسان خطاکار است. این فرق میکنه توبه کسی که شخصیتش رو عوض کرده است. بابا تو این شرایط راستی راستی عزم کرده است که تو گناه نکنه، ولی شرایط که عوض شد که این همونه. قرآن یه آیه داره میگه ولا ردو، اگر اینا برگردن، چون تو قرآن هست که خب خدای ما رو برگردون لعلی عمل صالح هن، حضرت قرآن میفرماد ولا ردو لعادو لما نهو ان هن، اگه اینا رو برشون گردونیم بر میگردن به چی؟ به همون چیزی که گفته بودیم نکنند. خب این قسمت آخر یه خورده کمک دو میکرد، اولائک همو زالون، اینها رو هم رفته در یه شخصیت گمراهی هستن. میگه مثال بخوایم بزنیم، حضرت امام فرمودن، نمیخوام بگم مثال تطبیق میکنه با این، اما امام فرمودن اگر سلمان رشدی عابد توبه کنه، عابد دهر هم بشه، حکم قتلش واجبه، یعنی باید کشتش. حالا اینجا دو تا بحث هست، آیا امکان پذیرفتن توبش قیامت قبول است یا قبول نیست، اختلافی است، من اصلا نمیتونم نظر بدم. اما این آیه یه خود فرق میکنه. این آیه میگه اگر کسی بعد از اینکه حقانیت اسلامو فهمید و بعد کافر شد و بعد رفت لشکر کفر شد، این دیگه خیلی باید نامرد باشه. ببینید یه وقت است که رو درواسی نداریم، صرف نمیکنه دیارو انقلابی باشیم. میگم میدونی یا نه، ما نمیخوایم انقلابی باشیم، ما میخوایم با همین نمیدونم دنیا بریم بیایم و اینا. حقانیت ها میدونه، اما اینقدر نمیتونه متقی باشه. به قول یارو گفته بابا ما خودمون انقلابی، ولی شکمم که انقلابی نیست که. راست اینقدر انقلابی، ولی برای ما نمیخواد نون و پنیر بیاری، حالا نه ما اینقدر انقلابی نیست بابا. این همینه، اینا این زمینه رزالت درش اونقدر. اما یه وقتش یک کسی میدونه حقا، حالا هم زیرش زده است، اما دیگه خیلی نامردیه که بره تو جبهه کفر بیاد روبروی حق واسه. اینجا میگه نه، تعبیر حضرت علامه اینه که امیدی به هدایت اینها نیست، رو اینا برنامه ریزی هدایت نکنی، اینا رو دیگه دشمن خودتون بدونی. هنوز بحث تمام نیست. خب حالا یه عده دیگه هم هستن، ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، معنیش که بلد این دیگه، ان الذین کفروا، اونایی که کافرن، و ماتوا و هم کفار، فلن یقبل من احدهم ملء الارض، ملء الارض ذهبا ولو افتدا بهی. اینا هم اگر که کافر مردن، کافر مردن تو سیاق این آیه، توی سیاق این چند تا آیه، یعنی همونا که نیمدن بوق دشمن بشن اما توبه هم نکردن، اینا هم مردن، اینا هم بدبختن. اگر زمین رو پر طلا کنن و بخوان فدیه بدن که از آتش نجات پیدا کنن، اولئک لهم عذاب علیم. و ما لهم من ناصرین، اینها را هیچ شافعی نصرتشون نمی کند، هیچ نصرت کنندهی در قیامت نصرتشون نمی کند. چرا این قسمت آخر رو آورد؟ چون بالاخره شما میدونید من و شما، حالا شما خوبتر من بدتر، ما که علیه السلام نیستیم که. ما بسیار امیدمون به شفاعت است، راستش رو بگم بالاخره ما بهانه نمی کنیم شفاعت ها و گناه کنیم، شما که اهل این چیزا نیستید، ولی وقتی خوب 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 نماز خوندین، همه کارتون رو کردین، قول به شما میدم به خود ائمه اگر شفاعت ائمه نبید قدم نمیتونی برداری با این نماز رو، که نمیشه جایی را. آقا نماز یعنی سیر الله. بفرمان که کدوم نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. گفت که کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. یه موی سگ. نماز من که پذیر، سگ یعنی نفس اماره. هر وقت تو خواب دیدین یه سگ بدون حمله میکنه، یعنی نفس اماره دون بدون غلبه کرده. که ما که دیدیم از این خوابا، والا دیدیم. خب حالا بفرمایید ما به کجا بالاخره دل ببندیم؟ این چیز عجیبیه. یه بار مفصل تر از اینا میخوام عرض کنم انشاءالله. آقا افق دون اهل البیت هست، یعنی در ذیل اهل البیت دارید میرین جلو، نه در ذیل این نماز. خب حالا در این فضایی که به حمد الله هستید، شما نسبت خودتونا با کی تنظیم کرده؟ با معصوم؟ خب این خیلی کار ازش میاد. امیدوار باشین، امید به شفاعت شافعین باشین، به نصرت ناصرین باشین. که چقدر شیعه از این جهت الحمدلله بصیر است. یه عده‌ای ما رو متهم میکنن که اینا به بهونه شفاعت مثلا هیچ کاری نمیکنن. کدوم ما این کار میکنن؟ من همه شما رو میشناسم از روحیتن، همه شما دغدغه دارین که بهترین عبادت رو بکنین، بهترین اخلاق داشته باشین، ولی میدانید که یه چیزی بالاتر میخواین برای اینکه سیر الله بکنین. اون سیر الله به انصافا الحمدلله که ما داریم به 40 میرسیم به اعتبار اینکه عزادار بشیم. خب شما ببینید با امام حسین چقدر راه جلو میره، چقدر آدم مسیرهایی که آرزو دارن عرفای بزرگ با امام حسین سیر میکنیم. خب اینه مسئله. خب میفرماد بچه مذهبی ها، خوب گوش بدین داره چی میگه، خدا میدوند عجیب است این آیه. میگه بچه مذهبی هایی که انقلاب کردین، مبارزه کردین، حالا هم قیافه انقلابی میگیرید، اما به یه نحوی کفر بعد از ایمان دارید، روح ضد استکباری که اصل انقلاب اصلا دارید زیر پا میگذارید، امیدی به شفاعت شافعین و نصرت ناصرین نداشته باشید. ما از این نمیفهمیم. از کجا؟ آخه چرا من این نمیفهمم؟ از خودم در آوردم یا اینکه آخه خدا به یه کافری که اصلا معاد قبول نداره میگه که چون امیدی به نصرت ناصری نداشته باشی، به کی باید اینا بگه؟ ملاحظه کردین چی میشه؟ یه وقته آیه رو نگاه کنی، آیه داره مخاطبش کسی قرار میده که این میگه که من مؤمن میمیرم، اگرم یه خطایی کردم این خطا چیزی نیست. میگه کدوم خطا؟ خطای بازخوانی دینداری به نزدیکی به کفر. این خطا خطای وحشتناکیست که گفتم خدا توی این آیات خیلی عصبانیه و به نظرم میتونین حس کنی. یه وقته که شما با تقابل با استکبار ادامه میدید، آره شما گناه هم بکنید، این گناه ها گناه هایی است که راحت بخشیده میشه انشاءالله. جهت گیرید اون توحیدیه. توحید یعنی چه؟ یعنی نفی استکبار. خب اما یه وقته که دینداریتون دینداری است که با استکبارم کنار میاد، خب اینجاست که حضرت آقا فرمودن که این یه نسب محاسبات شما را دشمن میخواد تغییر بده. یعنی شما چه کار کردید که امید داره که محاسباتتون میتونه تغییر بده؟ خب هیچ وقت یکی از اساتید عزیز بحث قشنگی داشتن، می‌فرمودن که تا دشمن امید به جریان‌های فکری داخلی برای نفوذ نداشته باشه برنامه نفوذ نمی‌ریزه. حضرت آقا فرمودند که اینا برنامه نفوذ دارند. خب چرا؟ خب برای اینکه بعضی جریان‌های فکری هست که اینها نسبتشون را با استکبار تغییر دادن. نسبت ما با استکبار اینه که ما آمریکا رو که مظهر استکبار است به هیچ وجه هیچ امتیازی براش قائل نباشیم. مذاکره هم که مشخص شد در چه فضایی داریم مذاکره میکنیم. خب این صحبت اخیر حضرت آقا با فرمانده های سپاه حرف برای شما داشت که شما مواظب باشید معنای جبههی که دشمن میخواد در مقابل شما واکنه فقط این نیست که به شما یه امتیاز بده، نمیدونم پولتون رو آزاد کند. اون برنامه نفوذ داره. برنامه نفوذم به جهت امیدیست که برای استحاله فرهنگی، رو این لغت بمونیم، استحاله فرهنگی یعنی غیرت مقابله با کفر و استکبار رو از ما بگیره. حداقل چه کار کنه؟ حداقل بگه که من اینجور نوشتم اگه پیدا کنم، دشمن را آره پیداش کردم که سوء تفاهمی بیش نیست. ما ذهن آمریکایی‌ها را از خودمون پاک کنیم میتونیم باشون زندگی کنیم. این خیلی خطرناکه آقا، این همون کفر بعد از ایمانه. ما آمریکا را به حضرت آقا گفتن ما با خیلی هم مذاکره میکنیم، اما اونا که ادعای استکباری ندارن که شما با استکبار که رئیس شیطان است باید تقابل کنید، با شیطان نمیشه رفیق شد. ما که با شیطان سوء تفاهم نداریم آقا، ما شیطان را مطلقاً لعن میکنیم، تمام ابعادش را لعن میکنیم. وقتی هم که نماز میخونه لعنش میکنیم. بلد این دیگه 6000 سال نماز خونده است، بازم لعنت بر شیطانی که 6000 سال نماز خونده است اونجور که اون نماز عبادت کرده است. ما شیطان ذاتش را منفی میدونیم. فرمودن بعضی این کشورها حتی با ما دشمنن، دوست هم نیستن، اما ادعای استکباری که بخوان نفوذ کنن، استحاله فرهنگی کنن، هویت ما را عوض کنن، نه دعوام داریم، معامله میکنیم. اون ما را قبول نداریم، ما هم اون را قبول نداریم، اما معامله میکنیم، مذاکره میکنیم، کاری هم به اون بحث نداریم. تقابل با استکبار رو اگه نفهمی، مذهبی ها ما لهم من ناصرین، بی خودی امیدی به شفاعت نداشت. به خود ما که به خودمون هیچ امیدی نداریم، فقط امیدمون به شفاعت است، به شرطی که این تقابل با کفر حفظ بشه. من یه جمله از این همسر شهید جاویدی دارم، خیلی عالیه. این کتاب چیه اسم کتاب؟ شهید، اسم کتاب شهید جاوید، زندگی نام شهید جاویدی چیه؟ تپه های جاویدی. فوق العاده کتاب ارزشمند، فوق العاده است. تپه های شهید، تپه های جاویدی یا راز اوشلو، اون کتاب مال خودتون که بخونید. همسر ایشون میگه که ما دیدیم خیلی ایشون رو نمی‌بینیم. بعد گفت اگه خواستید میتونید بیان اهواز که من هفته یه بار بیام سرتون بزنم. گفتیم باشه، میام اهواز. گفت رسیدیم اهواز، همون روز اول چند تا میگه عراقی اومدن و شروع که اهواز رو بمبارون کردن. خیلی قشنگ میگه، من میخونم جملشم. میگه که با بمبارهان میگهای عراقی شک و دودلی من در این که در این جبهه کنار همسرم بایستم یا نایستم بمباران شد. میگه من واقعا نمیدونستم چرا میجنگ، چرا این مرد این همه شب و روزشو گذاشته. گفت وقتی دیدم چه دشمن خبیثی است، اومده از خونه ها مردم ها بچه ها مردم ها له میکنه، اصلا کاری نداره. اگه جنگ داری که تو جبهه برو بمبارو کن جبهه را، چرا میدهید؟ گفت فهمیدم نه، ما حق حقیم و اینا هم باطل باطله. پس باید من کنار این مرد، منظور همسرش، تا آخر بایستم. تعبیرش خیلی پسندیدم که میگ های عراقی وقتی خونه های اهواز و بمباران کردن، شک و دودلی منو بمباران کردن و آنجا فهمیدم. جملش نگاه کن، چرا مرتضی؟ چون کوه در این جنگ استوار و خستگی ناپذیر است. و واقعا هم کتاب فوق العاده است. من شاید بگم حتی بهتر از کتاب کوشک، چیست اسمش، خاک های نرم کوش، این یک افقای خیلی متعالی را نشون میده. با دقت بخونید که انقلاب در این عالم جاش کجاست. خب اگه جاش حقانیت محض است، خب ما با دشمنش باید تقابل محض داشته باشیم. نداشته باشیم ایمانمون به هیچ دردمون نمیخوره دیگه. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار پروردگارا و فرج با برکت مولای من رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قدسی توحیدی ضد استکباری لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه توحید ضد استکباری در این تاریخ و این مظهر مدد مولای من صاحب امر من در تعین شخصیت ولایت فقیه را به نور خودت به همه الطاف الهی و مددهای آسمانی مفتخر بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.